آزادی 4 فعال محیط زیست پس از 6 سال موضوع اولین گزارش ماست.
در کنار جشن و شادی و پایکوبی برای آزادی بچه ها، باید همچنان قصه خورد برای فرصت هایی که ایران از دست داد و محیط زیستش.
6 ماه پس از آغاز جنگ غزه نگاهی داریم به این جنگ.
در اینجا یا جنگ دائمی ادامه داره یا پذیرفتن دو کشور. در حال حاضر امکان پذیرفتن دو کشور مستقل بسیار تضعیف شده.
وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر افزایش 30% سرعت اینترنت رو بررسی میکنیم و نگاهی داریم به تصمیم شرکت تسلا مبنی بر رونمایی از تاکسی های خودران در تابستان امسال. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان، 4 فعال و کارشناس محیط زیست در پرونده جنجالی موسوم به محیط زیستی، به گفته وکیلشون مورد عفو قرار گرفته و قرار است به زودی آزاد شوند. حجت کرمانی، وکیل این زندانیان که بارها بر بیگناهی آنها تاکید کرده، این خبر را به نقل از خود این زندانیان منتشر کرده و گفته است هنوز حکم به اجرای احکام اعلام نشده، اما احتمالاً در روزهای آینده آزاد خواهند شد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان از فعالان محیط زیست که از سال 96 در زندان به سر می بردند، حالا وکیلشان حجت کرمانی روز یکشنبه 19 فروردین خبر عفو آنها را اعلام کرده و می گوید امیدوار است که این 4 نفر به زودی آزاد شوند. کاوه مدنی، فعال محیط زیست و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
باید دقت بکنیم که این بچه ها هنوز آزاد نشدند. فعلا به زندانیان محیط زیستی در زندان به صورت شفاهی گفته شده که اونها به زودی آزاد میشن به مناسبت عید فطر، اما هیچ ابلاغیه یا حکم رسمی به دست اونها داده نشده. اما بر اساس شواهد و قرائن فکر میکنم که این بار میتونیم خوشحال باشیم و جشن بگیریم و پایکوبی بکنیم که یکی از روزهای خوش محیط زیستی ایران بعد از سالها انتظار و قصه خوردن داره اتفاق میفته. در کنار جشن و شادی و پایکوبی برای آزادی بچه ها، باید همچنان قصه خورد برای فرصت هایی که ایران از دست داد و محیط زیستش.
این فعالان محیط زیستی به همراه شمار دیگری از فعالان محیط زیست از جمله کاووس سید مامی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوپایه از جمله همکاران مؤسسه حیات وحش پارسیان بودند که در زمستان سال 96 بازداشت و به زندان ابین منتقل شدند. کاووس سید مامی با تابعیت کانادا چند روز پس از بازداشت به طرز مشکوکی در زندان ابین جان خود را از دست داد و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کرد. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی، بارها درباره این پرونده تاکید کرد همه کسانی که به عنوان جاسوس محیط زیستی دستگیر شدند بیگناهند. کاوه مدنی:
خیلی از زندانیان در ایران بیگناه هستند، مثل همین بچه ها، اما یه معصومیت و مظلومیت خاصی در این پرونده و در این بچه ها موجود بود که خیلی از زندانیان سیاسی که بیرون می اومدن بعدش پیغام می آوردن و در موردشون حرف می زدن، در مورد حتی تلاش ها و کوشش هاشون و کنشگری هاشون در همون زندان برای آموزش محیط زیستی، برای افزایش آگاهی سایر زندانیان در مورد اهمیت محیط زیست و موضوعات مختلفی که به اون قضیه مربوط می شد.
محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، نیز در اردیبهشت سال 97 اعلام کرد که وزارت اطلاعات ایران و وزیر اطلاعات صریحاً، مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی برای جاسوسی آنها پیدا نکردند. با این حال این فعالان محیط زیست در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و مجبور به تحمل حبس‌های طولانی از 10 سال تا 6 سال و 4 سال شدند. نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در طی سالهای زندان در نامه‌های اعلام کردند که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. سپیده کاشانی در نامه‌ای نوشت که بازجویان این پرونده ویدیوی جسد کاووس سید امامی را برای شکنجه به او نشان دادند و همسرش هومن جوکار را برای تهدید و شکنجه به پای چوبه اداره ساختگی بردند. کاوه مدنی.
اما اون روزهایی که این بچه ها از دست دادن دیگه بر نخواهد گشت. عمر و جوانیشون، حقی که ازشون تضییع شد به هیچ وجه جبران نخواهد شد. خودشون، خانواده هاشون، کاووس سید امامی که جانش رو از دست داد و خانواده ای که همچنان داغ دارند و ما خواهیم موند و این خانواده ها و این بچه ها و ملت ایران با یک سری پرسشی که شاید تا ابد بی پاسخ بماند. چرا سیستم ایران تصمیم گرفت که به سراغ محیط زیستی ها برود؟ چرا اونها رو خواست تحت فشار بذاره و قربانی کنه؟ چه بلایی بر سر کاووس سید امامی در زندان آمد؟ چرا این پرونده انقدر طولانی و پیچیده شد و خواسته اونها چی بود؟ دنبال چه بودند و چه پیدا کردند؟ اون چه که میدونیم اینه که تا امروز یک دلیل موجه برای ایجاد این پرونده و این همه هزینه برای خودشون و کشور و یک سری انسان بیگناه نداشتن و احتمالاً هیچ وقت نخواهند داشت، برای اینکه به اشتباه رفتن سراغ یک سری از بهترین های ایران و دلسوزترین های ایران.
عفو رهبری آزادی حالا در حالی شامل حال این چهار فعال محیط زیستی شده که در بهمن ماه 1402 و با وجود پایان 6 سال بازداشت این چند نفر و با توجه به موارد قانونی که برای همه محکومان در نظر گرفته می شود، دادگاه با آزادی مشروط آنها مخالفت کرده بود.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما 6 ماه از جنگ غزه می گذرد، جنگی که با حمله غافلگیرانه حماس به خاک اسرائیل در روز 15 مهر سال گذشته آغاز شد و تا کنون 10,000 نفر کشته و بیش از 1,000,000 نفر آواره بر جا گذاشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم چه جمع‌بندی می توان از این 6 ماه جنگ ارائه داد. منصور فرهنگ:
قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم، این نکته بسیار مهم رو باید در نظر داشت که قبل از 7 اکتبر، یعنی حدود 15 سال تا 20 سال قبل از 7 اکتبر، نتانیاهو و دولت دست راستی او فکر میکردن که کمک کردن به حماس و اجازه دادن به فعالیت‌های حماس در نوار غزه میتونه بین فلسطینی‌ها اختلاف ایجاد بکنه و این اختلاف جلوگیری میکنه از مبارزه فلسطینی ها برای ایجاد کشور مستقل، یعنی پذیرفتن راه حل دو کشور. واقعیت امر اینه که حماس هم همین فکر، یعنی بین حماس و دولت دست راستی همبستگی متقابل، دشمنانی بودند که همبستگی متقابل داشتند، ولی این جنگی ایجاد شد. و وقتی که جنگی ایجاد شد، نتانیاهو گفت ما 2 هدف داریم: یکی نابودی حماس، آزادی گروگان ها 6 ماه میگذره، حماس نابود نشده و هنوز 100 گروگان اسرائیلی در تحت کنترل حماس هستند. حماس یک تشکیلات تروریستی بدون چون و چرا. حماس میگه سرزمین موعود فلسطین از رودخانه اردن تا مدیترانه. نتانیاهو و شرکا هم دقیقا همین رو میگن. واقعیت امر اینه که بعد از 6 ماه و به طور کلی برای اولین بار انتقاد از اسرائیل در جامعه آمریکا وسیع شده، یعنی بزرگترین حامی اسرائیل که سالی 4 بیلیون دلار کمک نظامی از آمریکا میگرفتن، امروز طبق آخرین سنجش افکاری رو که من دیروز دیدم، 53% از مردم آمریکا با رفتار و کردار اسرائیل و نتانیاهو مخالفن. بنابراین ما به جایی رسیدیم که نکته‌ای که باید در نظر داشت اینه که 15 میلیون انسان در این سرزمین موعود اسرائیل زندگی میکنه، 7 میلیون یهودی، 7 میلیون فلسطینی که اقلیت کوچک مسیحی هم بین اون. دو راه مثلا در اینجا یا جنگ دائمی ادامه داره یا پذیرفتن دو کشور. در حال حاضر امکان پذیرفتن دو کشور مستقل بسیار تضعیف شده و تردیدی نیست که عدم فعالیت و مذاکره برای ایجاد کشور مستقل فلسطین، یعنی ادامه جنگ، جنگی که 100 سال ادامه داره. در اسرائیل مردمی هستن که این واقعیت رو خوب درک میکنن، در بین فلسطینی ها هم همینطور، ولی با نهایت تأسف به خاطر همکاری که بین دست راستی های اسرائیل و دست راستی های فلسطینی وجود داشته، امکان اینکه طرفداران صلح، طرفداران مذاکره قدرتی بگیرن بسیار بسیار محدود بود.
اگر نقشی برای جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، آیا جمهوری اسلامی ایران به اهداف خودش از جمله تعلیق گفتگوهای صلح عرب و اسرائیل، به طور مشخص عربستان سعودی و اسرائیل و سایر کشورهایی که می‌دونیم گفتگوهای صلح در جریان بود، به این اهدافش رسیده برای تعلیق این گفتگوها؟
ببینید، این گفتگوها یک پیشرفت داشته. عربستان سعودی در تمام این گفتگوها و مواضعی که گرفته، مواضعی که الان 20 سال قبل گرفت، گفت اگر اسرائیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل رو به عنوان راه حل بپذیره، عادی سازی روابط دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی بین اسرائیل و عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی میتونه آغاز بشه. این موضعی بوده که عربستان سعودی گرفته و امروز در همون داره. مذاکرات شروع شد. امید آمریکایی‌ها و امید دیگر کشورهایی که در این مذاکرات حمایت می‌کردن، این که تغییری در موضع اسرائیل در رابطه با حقوق فلسطینیان ایجاد بشه. این پیشنهاد در عربستان سعودی در داخل اسرائیل و در افکار عمومی حامیانی داره. ولی تو دولت دست راستی اسرائیل که در واقع دست راستی ترین و تندروترین عناصر مذهبی در اون نقش اساسی دارن ایفا میکنن، اینا مخالفه ایجاد کشور مستقل فلسطین. اون حتی مذاکره درباره بود نگرانی های اسرائیل راجع به اینکه کشور مستقل فلسطین تشکیل بشه از جهت نظامی قابل فهم، ولی اینا نگران نیست که در مذاکره میتونه مورد بررسی قرار بگیره و راه حل هایی برای اون پیدا بشه. و آمریکایی ها هم این رو کاملا تجزیه تحلیل کنندگان آمریکایی خصوصا در این روز خیلی روشن میگن، تا زمانی که نتانیاهو و دولت ائتلافی او سر کارن، امکان این که مذاکرات صلح و همزیستی بین فلسطین و اسرائیل ایجاد بشه وجود نداره. نکته مهمی دیگری که باید بگیم، این مسئولیت فلسطینیان، فلسطینی ها هم وظیفه دارن که تشکیلاتی داشته باشن، تشکیلاتی که از حقوق ملی اونها دفاع میکنه، مشروعیت اسرائیل رو مورد سوال قرار نمیدن، یعنی بر ضد موضع حماس. بنابراین فلسطینی ها هم این چالش رو دارن که در برابر اسرائیل یک قدرت متحد و واقع بینانه ای داشته باشن، نه گروه های تروریست مثل اسلامی جهاد یا حماس.
گفتگو بود با منصور فرهنگ. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اخیراً وعده داده که تا خرداد امسال 30% به سرعت اینترنت در ایران اضافه میشه. بر اساس رتبه بندی شرکت اسپید نت، متوسط سرعت اینترنت ثابت در ایران در جایگاه 156 قرار داره. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش مهران کریمی.
اینترنت ثابت ایران در سال میلادی 2024 جایگاه 156 در میان 180 کشور، میانگین سرعت دانلود 13.51. این نتایج بررسی شرکت اسپید نت است. اما درست همسایه ایران کشور امارات رتبه پنجم را در این بررسی دارد، با سرعت دانلود تقریبا 19 برابر ایران. یعنی حدوداً اگر میانگین دانلود فیلمی از طریق اینترنت ثابت در امارات 10 دقیقه باشد، در ایران تقریبا 3 ساعت خواهد بود. بر اساس رتبه بندی شرکت اسپید نت، میانگین سرعت دانلود از طریق اینترنت ثابت در شهر ابوظبی امارات 300 مگابیت در ثانیه است. این شهر در رتبه بندی اسپید نت مقام نخست را در جهان کسب کرده. در همین رتبه بندی شهر تهران با سرعت 14.31 مقام 171 را دارد، یک رتبه بالاتر از مقدیشو در کشور سومالی. البته وضعیت سرعت دانلود از طریق اینترنت موبایل در ایران کمی بهتر از اینترنت ثابت است. ایران در رتبه بندی اسپید نت با میانگین سرعت 34.71 در رتبه 73 جهان قرار دارد. سرعت آپلود از طریق اینترنت ثابت در امارات 119 مگابیت است، در حالی که در ایران به طور میانگین 3.3 مگابیت در ثانیه است. یعنی اگر برای آپلود کردن ویدئویی در امارات شما نیاز به 10 دقیقه دارید، در ایران شما باید تقریباً 6 ساعت برای آپلود همان ویدئو صرف کنید. عوامل مختلفی در پایین بودن سرعت اینترنت در ایران نقش دارند. اخیراً عیسی زارپور وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی وعده داده که با افزایش تعرفه اپراتورها تا خرداد سال 1403 سرعت اینترنت 30% و تا پایان سال 50% افزایش یابد. امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت:
آزارپور از زمانی که اومدن وزیر شدن این وعده رو دادن، با بحث فیبر نوری هم شروع کردن. منتها نکته که وجود داره این است که تمام این وعده ها حتی در صورت تحقق در واقع شامل ترافیک داخلی میشه، نه اینترنت، چیزی که ما به عنوان اینترنت میشناسیم. در واقع افزایش سرعت ترافیک شبکه ملی اطلاعات یا اون چیزی به عنوان اینترنت ملی میشناسیم محقق خواهد شد. تا امروز که نشده البته، اما اگر بشه باید توجه کنیم که منظور وزیر ارتباطات در واقع شبکه داخلی است و نه چیزی که ما به عنوان اینترنت میشناسیم.
اما به چه اندازه نامتناسب بودن سرعت توسعه زیرساخت‌های اینترنت با سرعت مصرف کاربران در کندی اینترنت در ایران نقش دارد؟
ما شاهد گسترش خیلی خاصی در مورد توسعه زیرساخت ها نبودیم، مخصوصا در دولت آقای رئیسی. همونطور که عرض کردم تمرکز بر روی توسعه فیبر نوری است و در واقع دارن سعی میکنن اون شبکه داخلی رو توسعه بدن. طبیعتا در صورتی که محقق بشه ما باید به اینم توجه بکنیم که در دولت آقای رئیسی تا کنون 3 بار قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده. ما این تقریبا سابقه نداشته که توی دولتی حتی مثلا توی دوره اول 4 ساله 3 بار قیمت اینترنت افزایش پیدا بکنه. طبیعتا قیمت اینترنت ترافیک بین الملل همین الان هم 2 برابر هست و بنابراین وقتی صحبت از افزایش قیمت میکنیم ترافیک بین الملل خیلی گرونتر از ترافیک شبکه داخلی به حساب میاد.
چقدر اعتراضات در سالهای گذشته در ایران در پایین بودن سرعت اینترنت تاثیرگذار بودند؟
اعتراضات معمولا به صورت مقطعی در واقع تاثیر میذاره. یعنی ما تا حالا الگوی رفتاری که از جمهوری اسلامی دیدیم، زمانی که اعتراضات خیابانی وجود داره اینترنت یا قطع میشه یا اختلال شدید پیدا میکنه و یا به شدت کند میشه. معمولا بعد از خاموش شدن اعتراضات برمیگرده به حالت عادی، اما این ما شاهد این بودیم که یک استثناء بود. یعنی بعد از جنبش زن زندگی آزادی ما برنگشتیم به حالت قبل تر، یعنی به حالتی که قبل از قطع اینترنت و اختلالات شدید در شبکه اینترنت بود. مواردی که فیلتر شده با رفع فیلتر نشده، به جای خودش مونده و در واقع تلاش هم بر این هستش که اگر توسعه‌ای هم میشه بیشتر به متمرکز باشه بر روی شنود و جاسوسی و مسائلی از این دست.
اخیراً انجمن تجارت الکترونیک تهران وضعیت اینترنت در این کشور را ناامن‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین اینترنت‌های دنیا ارزیابی کرده.
گزارشی بود از مهران کریمی.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
در ایران ساعتی پس از آن که مقامات ارشد پلیس از دستگیری یک عضو ارشد داعش و 10 نفر دیگر به اتهام برنامه ریزی برای انجام عملیات خرابکارانه در عید فطر خبر دادند، منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان ارتباط دستگیر شدگان با داعش را تکذیب کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، پس از روی کار آمدن دوباره طالبان برای مقابله با این گروه تندرو اسلامی تشکیل شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روزنامه 8 صبح چاپ افغانستان روز شنبه به نقل از منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان گزارش داد که افراد دستگیر شده توسط پلیس ایران از بستگان خیر محمد اندرابی، فرمانده مقتول جبهه مقاومت ملی افغانستان هستند که از خطر انتقامگیری طالبان به ایران پناه برده بودند. به گفته این منابع، محمد رامش عادل که پلیس ایران از او به نام محمد زاکر ملقب به رامش یاد کرده و او را مسئول تیم داعش دانسته است، پسرخوانده خیر محمد خیرخواه اندرابی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان است که در اوایل دی ماه 1401 در نبرد با طالبان کشته شد. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق ساکن ایران نیز روز شنبه در این باره در پیامی نوشت که یک راننده تاکسی در کرج تصور کرده که مسافرانش از اعضای داعش هستند، به پلیس اطلاع داده و نیروی انتظامی آنها را بازداشت کرده و چند ساعت بعد اعلام کرده است که سرکردگان داعش را بازداشت کرده. به گفته خانم بنی یعقوب، همینقدر سریع مراحل تحقیقات را انجام دادند. روز شنبه سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد که سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز، عضو ارشد و سرتیم عملیات داعش به نام محمد زاکر مشهور به رامش و دو نفر دیگر از اعضای این گروه را در ماهدشت کرج بازداشت کرده است. به گفته او، این اقدام در پی اشراف اطلاعاتی و گسترده واحد ضد تروریسم سازمان اطلاعات پلیس و همکاری در شناسایی تروریست‌ها توسط شهروند مسئولیت پذیر طی تماس به موقع او با پلیس 110 صورت گرفت. به گفته سخنگوی نیروی انتظامی، این افراد طی دو عملیات جداگانه در تور اطلاعاتی پلیس افتادند و در تیراندازی به خودروی آنها سه نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شدند. به گفته او، این افراد قصد عملیات انتحاری در عید فطر را داشتند. یک روز پس از اعلام این خبر از طرف مقام ارشد پلیس ایران و تکذیب آن از طرف منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان، مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تاکنون به این خبرها واکنشی نشان ندادند.
گزارشی بود از جمشید زند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایلان ماسک مالک شرکت تسلا میگوید که در تابستان امسال از تاکسی های روبوتیک یا خودران خود رونمایی خواهد کرد. این خبر در شرایطی منتشر می شود که نگرانی در مورد امنیت وسایل نقلیه خودران استفاده از این خودروها را با مشکل جدی روبرو کرده. گزارشی در این باره را از پویان مکاری بشنوید.
آقای ماسک روز جمعه 17 فروردین ماه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که از این تاکسی ها که به اصطلاح روبا تاکسی نامیده می شوند در 18 مرداد ماه آتی رو نمایی می شوند. با وجود این که او در این زمینه جزئیات بیشتری را منتشر نکرد، با انتشار این پست ارزش سهام تسلا در پایان معاملات با بیش از 3% افزایش روبرو شد. مالک تسلا در پست توییتری دیگری در ماه گذشته در مورد این خودروها نوشته بود که مدل‌های خودران کامل شرکتش به حدی موافق بشر خواهند بود که در آینده انسان‌ها با کمک آن می‌توانند کارهای عجیبی مانند رانندگی در حالت مستی یا خستگی را انجام دهند. خبرگزاری فرانسه در این زمینه می‌گوید که به علت نگرانی‌هایی که افکار عمومی و قانون‌گذاران در مورد ایمنی خودروهای خودران دارند، رونمایی از این وسایل نقلیه با وجود پتانسیل مناسب در ایالات متحده تا این لحظه آزمایشی و دشوار بوده است. این در حالی است که تاکسی‌های خودران گوگل در برخی شهرهای آمریکا هدف حملات خرابکارانه مخالفان این خودرو قرار گرفتند و شرکت جنرال موتورز نیز در آبان گذشته خدمات تاکسی‌های خود را به دلیل چندین مورد تصادف به حالت تعلیق درآورد. شبکه CNN نیز در این زمینه نوشت که ایلان ماسک هفته گذشته اعلام کرده که این خودروها به صورت کامل قابلیت رانندگی خودکار دارند و با بروز رسانی نرم افزاری این خودروها به تدریج در رانندگی بهتر و بهتر می شود. این شبکه همچنین به این صحبت آقای ماسک اشاره کرده که این خودروها می توانند به عنوان تاکسی های کاملا مستقل فعالیت کرده و به تنهایی برای صاحبان خود کسب درآمد کنند. شرکت تسلا پیش از این اعلام کرده بود که از سال 2020 میلادی پروژه روباتاکسی را آغاز می کند. در حال حاضر مشتریان این شرکت می توانند قابلیت رانندگی خودکار کامل را با $12,000 در تسلای مدل 3 خریداری کنند. با این وجود CNN میگوید کارشناسانی که این سیستم را آزمایش کردند اعلام کردند که این خودروها هنوز تا زمانی که بتوانند به تنهایی و بدون دخالت انسان رانندگی کنند فاصله زیادی دارند.
با این گزارش پویان مکاری به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.